ساعت 15 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری ترکیه میگوید طولانی شدن بحران قطر به نفع هیچ کشوری نیست. شماری از اعضای گروه حماس در کرانه غربی بازداشت شدند. و به گفته مصطفی میرسلیم 50 عضو خبرگان خواستار حضور ابراهیمی رئیسی در انتخابات شده بودند. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. رجب طیب اردوغان در آستانه سفر به منطقه خلیج فارس گفت که طولانی شدن بحران قطر و انزوای این کشور از سوی همسایگانش به نفع هیچ کشوری نیست. آقای اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت عربستان سعودی نقش بزرگی در حل بحران قطر دارد. رئیس جمهوری ترکیه قرار است سفری دو روزه به کشورهای کویت، عربستان سعودی و قطر داشته باشد و با مقام‌های این کشورها گفتگو کند. از 15 خرداد ماه 4 کشور عربستان، مصر، امارات و بحرین با اتهام حمایت قطر از افراطگرایی و تقویت روابط با ایران، روابط خود با دوحه را قطع کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد در پی حمله با چاقو به اعضای یک خانواده اسرائیلی در کرانه باختری، اقدامات امنیتی خود را شدت بخشیده و گروهی از فلسطینیان را بازداشت کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است شمار بازداشت شدگان 29 نفر از جمله 9 عضو گروه حماس است. جمعه شب یک فلسطینی 20 ساله با ورود به شهرک یهودی‌نشین در نزدیک شهر رام الله در کرانه باختری، سه شهرک نشین را به ضرب چاقو به قتل رساند. ارتش اسرائیل در پی این حمله نیروهای خود را در کرانه باختری اشغالی تقویت کرده و آنان را در وضعیت هشدار کامل قرار داده است. مصطفی میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشین میگوید 50 عضو مجلس خبرگان در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای به حضور آقای رئیسی در انتخابات اظهار تمایل کرده بودند. آقای میرسلیم در مصاحبه با روزنامه ایران همچنین گفته است این اعضای خبرگان در نامه خود تاکید کرده بودند که ابراهیم رئیسی به تشخیص آنان دارای شرایط مناسب برای نامزدی است. این افراد به گفته مصطفی میرسلیم برگزینه مطلوب خود پافشاری کرده و بدین ترتیب جبهه مردمی نیروهای انقلاب موسوم به جمنا آقای رئیسی را به عنوان نامزد اصولگرایان معرفی کرد. اعضای مجلس خبرگان که صلاحیتشان باید به تایید شورای نگهبان منصوب آیت الله خامنه‌ای برسد، مطابق اصل 107 قانون اساسی موظف به تشخیص فرد مناسب برای رهبری جمهوری اسلامی هستند. قانونگذاران آمریکایی میگویند بر سر تحریم‌های جدید علیه ایران، روسیه و کره شمالی به توافق رسیدند. سنای آمریکا ماه گذشته لایحه‌ای را به عنوان مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران تصویب کرد، اما کار این لایحه در مجلس نمایندگان آمریکا متوقف شد. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
بعد از ظهر روز شنبه به وقت آمریکا، رهبران نمایندگان دموکرات‌ها در کنگره آمریکا خبر دادند که با جمهوری‌خواهان بر سر تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران، روسیه و کره شمالی به توافق رسیدند. تصویب نهایی این تحریم‌ها با وجود یک بار تایید لایحه آن در سنای آمریکا به دلیل اختلاف نظر میان دو جناح عمده سیاسی آمریکا تاکنون به تأخیر افتاده بود. جمهوری خواهان خواستار اضافه شدن تحریم های علیه کره شمالی به لایحه مرتبط با قانون این تحریم ها بودند و از سوی دیگر دموکرات ها نیز بر لزوم اعمال تحریم علیه روسیه تاکید داشتند. در این میان هر دو جناح بر سر اعمال تحریم علیه ایران به دلیل آنچه ادامه فعالیت های بی ثبات کننده تهران نامیده شده توافق داشتند. بر اساس قوانین آمریکا، هر بازبینی در لوایح باید به تصویب هر دو مجلس نمایندگان و سنا برسد و همین باعث تأخیر در تصویب نهایی این لایحه شده است. نانسی پلوسی، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا، در بیانیه‌ای با استقبال از دستیابی به توافق درباره این لایحه، در همین حال ابراز نگرانی کرده که گنجاندن نام کره شمالی در لایحه تحریم‌ها ممکن است باعث تأخیر در تصویب آن در سنا شود. در حالی که نمایندگان کنگره آمریکا بر سر اعمال تحریم‌ها علیه ایران با یکدیگر متحد هستند، اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه با اختلافاتی همراه بوده است. ساعتی پس از اعلام خبر توافق نمایندگان کنگره آمریکا، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای نسبت به آنچه پیامدهای ناخواسته تصویب تحریم‌های تازه خواند، هشدار داد. اشاره اتحادیه اروپا به احتمال اعمال تحریم‌های علیه شرکت‌هایی است که همکاری‌هایی در حوزه انرژی با روسیه و ایران داشتند. در صورتی که مجلس نمایندگان و سنای آمریکا این لایحه اصلاح شده را تصویب کنند، این مصوبه باید به تایید رئیس جمهوری آمریکا نیز برسد و پس از آن اجرایی خواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا سه‌شنبه گذشته 18 شخص حقیقی و نهاد را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران هدف تحریم‌هایش قرار داد.
قانونگذاران آمریکایی میگویند بر سر تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه به توافق رسیدند. گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاران که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. گزارش رو در این بخش خبری پی میگیریم. علی مطهری نایب رئیس مجلس و دو عضو فراکسیون امید از اینکه حسن روحانی فهرست کامل کابینه پیشنهادیش رو با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ کرده انتقاد کردند. مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی در پاسخ به این پرسش که چرا آقای روحانی اعضای هیئت دولتش را با رهبر هماهنگ میکند، به همکارم نازآفرین میرزا خلیلی چون این پاسخ داده است.
من حقیقتا نمیدونم مبنای این کار چی هست، یعنی تا اونجا که من میدونم و مطمئنم هستم نه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی هیچ الزامی وجود نداره که رئیس جمهور وزراش رو با رهبر هماهنگ کنه. تنها در مورد یک وزیر کنم وزارت کشور هست میشه این توجیه رو پیدا کرد که چون اگر وزیر با رهبر هماهنگ نشه، رهبر بعد از انتخاب وزیر جانشینی فرماندهی کل قوا در امور نیروی انتظامی رو به وزیر محول ممکن نکنه. اگر اصرار دارن که جانشینی فرماندهی رو داشته باشن، باید برن وزیر کشور رو هماهنگ کنن. در مورد سایر وزرا ارائه صلاحیت‌های قانونی وجود داره و از همه مهمتر مجلس موظف هست که صلاحیت رو رسیدگی کنه. من نمیفهمم این هماهنگی با رهبر یعنی چی، که البته نتیجه همین شده که اگر یه روزی میگفتن 4 تا وزیر، بعد شد 5 تا وزیر و الان کار به جای رسیده که اگر آقای روحانی هم نمیگفت هماهنگ می‌کنم، رهبر میره در کار وزارت علوم دخالت می‌کنه، در کار وزارت نفت دخالت می‌کنه، در کار کل وزرا دخالت می‌کنه. یعنی در واقع این مبنای غلطی که گذاشته شده و روز به روز هم داره توسعه پیدا میکنه. ای کاش آقای روحانی یا کسی دیگه بیاد دلیلش رو بگه، چون ماها که دلیل براش پیدا نکردیم.
ولی یکی از وعده های آقای روحانی این بود که وزیران و مدیرانی که به کار میگیره کسایی باشن که خواسته اون 24 میلیون نفری که بهش رأی دادن رو برآورده کنن. این هماهنگی چقدر در راستای وعده آقای روحانی هست؟
اگر حرکات آقای خامنه‌ای چه قبل از انتخابات چه بعد از انتخابات رو ببینیم، از جمله نگاه ایشون در پیام تبریکی که داره که برای اولین بار در 28 سال رهبری به رئیس جمهور منتخب تبریک نگفته و حتی در همون پیام هم شروع کرده به انتقاد از دولت و گفتمان دولت، اون موقع میشه فهمید که این هماهنگی اتفاقا در تضاد کامل هست با اون چیزی که اکثریت افرادی که شرکت کردن یا اکثریت مردم، چون ممکن اکثریت مردم حتی از آقای روحانی هم عبور کرده باشن، اکثریت افرادی که در انتخابات شرکت کردن و 24 میلیون رأی که آقای روحانی مرتب برش تاکید میکنه، این هماهنگی با رهبری به نظر من درست در تضاد با اونه، برای اینکه رهبر نشون داده که خیلی موافق نیست، حتی عصبانی از نتیجه آرا. به همین جهت من معتقدم که این اولین خلف وعده و بدترین خلف وعده آقای روحانی هست با هماهنگی با رهبری، که عرض می‌کنم زمینه که کار قانونی نیست و کار ضروری نیست. در این مورد به خصوص با توجه به رفتار و گفتار آقای خامنه‌ای در دو ماه اخیر، این ضدیت کامل با آرای 24 میلیون نفر هست.
حالا اگر حسن روحانی برای تشکیل کابینش هم با اصولگرایان و هم با اصلاح طلبان همکاری بکنه، آیا ممکنه در این زمینه چالشی پیش روش باشه؟
ببینید، اگر واقعا قرار گفتمانی باشه همکاری ها، این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی کسانی که به هر حال آقای روحانی حرفایی که در ایام انتخابات زده در مورد کسانی که فقط اعدام و زندان بلدن، در مورد دولت تفنگدار، در مورد نظارت استصوابی، این که من جای دیگه هم گفتم در تبریزشون صحبت کرد، گفت رأی برید که صدا و سیما رو از اینها در بیاریم. آخه چطور میشه کسانی که در واقع علت اصلی رفتارهای غلط همون دولت تفنگدار و صدا و سیما شورای نگهبان هستن، بیان در دولت آقای روحانی و در مسائل بحرانی یا حتی مسائل عادی گفتمانی رو که ایشون ادعاشو داره، من کم کم تردید میکنم که ایشون به اون گفتمان اعتقاد داشته باشه، بیشتر به نظر میرسه گفتار بوده تا گفتمان، گفتار بوده برای اخذ رأی. به نظر من این تشکیل شرکت سهامی اولا انسجام دولت رو از میبره و ثانیا اون گفتمانی که آقای روحانی ادعاشو کرده زیر سوال میبره. این کار نتیجهش میشه که دولت منسجم نخواهد، و ضمن اینکه طرف مقابل الان داره چیکار میکنه، طرف مقابل داره مرتبا از روز بعد از انتخابات که بزرگترین نمادش همین انتخاب رئیس دانشگاه آزاده، داره در کسانی رو به سمت هایی که در اختیار خودش منصوب میکنه که دقیقاً مقابل رأی مردم هستن. بله. به نظر من نوع مماشات نتیجهش میشه که حتی در حد دولت اول هم آقای روحانی موفق نخواهد بود.
دیدگاه های مجتبی واحدی رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
ساعت 11:10 در ایران، گزارش‌ها رو در این بخش خبری پی می‌گیریم. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، در نامه خطاب به جوانان خواستار متحول شدن اصولگرایی و حرکت به سوی آنچه نو اصولگرایی خوانده شده است. فرین آسمی همکارم در این باره گفتگو کرده با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی، و ابتدا از او پرسیده که ارزیابی او از گفته‌های آقای قالیباف درباره نو اصولگرایی چیست. محمد علی توفیقی:
من فکر میکنم آقای قالیباف با توجه به اینکه به زودی از سمت شهرداری کنار خواهند رفت و فرصت کافی و وافی خواهند داشت برای کار سیاسی، داره زمینه رو برای شروع یک جریان، حالا اگه نگیم یک جریان جدید، ولی به هر حال جریانی که میشه گفت که پایه های اون در حال شکل گرفتن هست. من البته تصور میکنم اون چیزی که آقای قالیباف از نوع اصولگرایی مطرح میکنه عملا پیدا کردن راهکاری هست برای عبور از بحران ناکارآمدی که نظام موجود با اون مواجه شده، و این ناکارآمدی در ابعاد مختلفی خودشو نشون میده. و همینطور ما دیدیم که در صحنه رقابت‌های انتخاباتی وضعیت به گونه‌ای از نظام موجود برای مردم تبیین شد و روشنگری شد برای مردم که حتی خود آقای خامنه‌ای رو هم به فریاد و فغان آورد.
آقای توفیقی، خب همونطور که اشاره کردین، آقای قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری یکی از کاندیداها بود. چقدر این گفته ها رو شما میتونید در ارتباط بدونید با کنار گذاشته شدن آقای قالیباف از توی اصولگرایان به نفع آقای رئیسی؟
من فکر میکنم که این کنار گذاشته شدن خیلی تأثیر داشته، به خاطر اینکه نوعی گله در روح در واقع این نامه هستش، مخصوصا اونجایی که هم به دولت مستقر حمله میکنه و هم میگه باید خطاهای دوستان انقلاب رو هم دید، و این نشون میده که از دیدیشون کنار گذاشته شدنشون از رقابت‌های انتخاباتی خطای استراتژیک بوده، و همچنان این تصور رو آقای قالیباف داره که اگر در رقابت‌ها بود شاید میتونه پیروز میدان باشه.
در راستای این انتقاداتی که آقای قالیباف کرده، یه انتقادی هم کرده به ساختار اصولگرایی و گفته که جوانان منتظر اقدامهایی از بالا به پایین در جریان اصولگرایی نباشن، چون که به گفته آقای قالیباف تصمیم گیری در رأس جریان همچنان دچار اختلاله. این انتقاد چه معنی داره؟
ببینید، راستش رو بخواید آقای قالیباف در این بیانیه خودش هم نتونسته تعریف و تبیین مشخصی از نوع اصولگرایی ارائه بده، حالا بماند اینکه خود اصولگرایی هم دارای تعریف روشنی نیست، مخصوصا اونجایی که در انتهای نامه یک سوالهایی رو مطرح میکنه، مثل اینکه از مردم و یا حالا از گروه خاصی که حرفای اون رو میشنون درخواست میکنه که از ضعفهای عملکردی بگن، چگونه میشه مثلا اصولگرایی رو به نوع اصولگرایی حرکت داد، و حتی اشاره میکنه که چهرههای جدید باید باشن و جایگاه مردم باید در این نوع اصولگرایی دوباره تعریف بشه. و شاید مهمترین نکته‌ای که من به نظرم میرسه، البته هنوز مبهمه و از کردم نمیدونم که چه پیش خواهد آمد، اونجایی که گفته نسبت نوع اصولگرایی با رهبری انقلاب و نهادهای حاکمیتی و جریانهای سیاسی چگونه باید باشه، تا به حال در جمهوری اسلامی این نسبت بالا به پایین بوده، یعنی رهبر از مردم حق و حقوق نخواسته، از اونها یک نوع بیعت خواسته و همواره خواسته که ایشون در جلو باشند و دیگران پشت سر ایشون در حال حرکت باشند. یعنی من تصور میکنم اون چیزی که آقای قالیباف از اون به عنوان نوع اصولگرایی داره یاد میکنه یک مغلطه ای از خود همون اصولگرایی هستش، به خاطر اینکه تناقضهای زیادی در این نامه وجود داره. عملا این که مثلا ایشون مطرح میکنن که ما باید خود انتقادی بکنیم، آیا این خود انتقادی رو به آقای خامنه‌ای که بر رهبر انقلاب هم حاضر هستن گسترش بدن، کسی که تا به امروز در رأس جریان اصولگرایی قرار داشته و متاسفانه آقای خامنه‌ای جایگاه خودشون رو تا لیدری یک جریان مثل اصولگرایی پایین آوردن. از یادم نکات مبهم زیادی در این نامه وجود داره و باید منتظر موند که مخصوصا با توجه به اینکه وضعیت آقای قالیباف در همین چند روز آینده با انتخاب شهردار جدید مشخص خواهد شد، باید دید آیا یک حزب جدید تشکیل میخواد بده، آیا یک جریان جدید میخواد وجود بیاره، یا مسائل دیگه.
با این گفتگو با محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی درباره نامه اخیر محمد باقر قالیباف شهردار تهران به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما و تا حدود 15 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
توی یک شب زمستون پر شد از برف، ابر پرخون سایه ها روزو شکستن، به افق درهای آرزو رو بستن. میدونم که خیلی دیره، تن تو برف سیره، سرما تو رو از من بگیره. گل من تنها خسته، توی خشم باد نشسته، رنگ زرد انتظاره واسه خورشیدی که فردا رو بیاره. تا که ریشش زمینه، قصه یه دلش همینه، یه روزی بهاره و یه روز چنینه. کاش که بارون مثل اون روزا بباره، کاش یخا آب بشن و بیای بگی دنیا میمونم تا جون بگیری. دیگه سرخه گل آفتاب یا بلوره یخ مهتاب، خاطرات یه گذشته است، عکس یادگاری با قاب شکسته است. کی به جز جان های خونه قصه یه شبو میدونه، گل من دلش پره از این زمونه.
رادیو فردا، آینه تمام نمای موسیقی ایران و جهان.
madly astray. That's over now. There is no other way. Some days we'll be lost. We run out of words to say. We both know there is no other way. There is no other way. There is no other way. No other way. If you were all I had, I would have it all. If you were all I had, I would have it all. If you were all I had, I would have it all.
رادیو فرداست که همراه شماست.
یه وقتایی چه خوشحالی، یه وقتایی دلت تنگه، یکی حرفاتو میفهمه، یکی انگار از سنگه. چه آسون بهترین میشی، چه آسون تر یه بیهوده. چرا سردرگمی امروز، تا بوده همین بوده. دلتنگیای تو یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنات میذاره. با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی. تنگیای تو یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنات میذاره. با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
داره میبینم تو رو که زیبایی شبیه رویاها، بذار به لبخندت به عشق برگردم به اول رویا، مثل همون روزا تو رو زیادم ما همیشه تر میخوام، ازم میپرسی هنوز تنهایی هنوز هم تنها، هنوز از چشمات ستاره میچینم، بدون لبخندت هنوز غمگینم، هنوز دلتنگی کنارم هر روز، جهان تموم میشه کنارت رت هنوز. جهان تموم میشه کنارت رت هنوز.